رخنه امنیتی در ایران، محسن رضایی میگوید سیستم امنیتی جمهوری اسلامی آلوده شده است. تکذیب ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر حمله به یک پایگاه وابسته به موساد اسرائیل در اقلیم کردستان عراق. آخرین خبرهای کرونا در ایران و جهان و خبرهای ورزشی و بیش از اینها که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. روز چهارشنبه با فراتر رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 25500 بیمار، رکورد مبتلایان به کرونا در ایران در یک شبانه روز شکسته شد. آیا تعداد شهرهای قرمز و نارنجی هم در حال افزایش است؟ در همین باره با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم. فرهنگ،
با درود مهداد به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی در حال حاضر به گزارش وزارت بهداشت 295 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و 99 شهر هم در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و به طور کلی میشه گفت که تنها 9 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند که کم و بیش بیشتر ایران در وضعیت قرمز و نارنجی است. همونطور که اشاره کردی، با فراتر رفتن شمار مبتلایان به بیش از 25000 نفر، 304 تن هم در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختن بر اساس آمار رسمی که شمار واقعیش میتونه چند برابر بیشتر از این آمار باشه. و هر حال این آمار نگران کننده در حالی است که هنوز از واردات واکسن کرونا خبری نیست و تنها مقامات مسئول به وعده و وعید بسنده میکنند و از تولید واکسن داخلی صحبت میکنند که در بهترین حالت به گفته آگاهان بهداشتی در ایران پیش از شهریور ماه اجرایی نخواهد شد. بر اساس آخرین آمار دولتی تا کنون کمتر از 1,000,000 واکسن، در واقع 850,000 دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی، واکسن چینی سینوفارم و تعدادی هم واکسن از کوبا به ایران رسیده که حتی نتونستند تمام کادر درمان رو واکسینه کنند. آخرین آماری هم که داریم در زمینه واکسن مربوط به 16 فروردینه که ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت در روز گفته بود تا کنون 590,000 نفر در ایران واکسن زدند و بعد از اون دیگه خبری در مورد تزریق واکسن از سوی وزارت بهداشت منتشر نشده. مرداد،
خب فرنگ، همین وضعیتی که الان توضیح دادی کار رو به جای رسونده که رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هشدار داده به مسئولان جمهوری اسلامی که اگه واکسن کرونا به کشور نرسه کشور دچار یک فاجعه انسانی خواهد شد به گفته او، و در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی به جای اینکه اقدام عاجل بکنه در پی یافتن مقصره.
بله دقیقاً، حرفای علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی یه مشهد به واقعیت بسیار نزدیکه و علاوه بر اینهایی که او گفته و شما اشاره کردی، حتی یک روز تاخیر در واکسیناسیون گسترده و عمومی نابخشودنیه و به گفته او انتظار جامعه از وزیر بهداشت و مجموعه بهداشتی به گفته او تهیه واکسن هست. سه بار تاکید کرده. این رو هم یادآوری کنم که همین سه روز پیش سعید نمکی وزیر بهداشت در بخشنامه اعلام کرد در ماه رمضان مراسم احیا و نماز جمعه با رعایت پروتکل ها میتونه برگزار بشه، در حالی که همه میدونیم که وظیفه و هم و غم وزیر بهداشت باید سلامت جامعه باشه. با ایجاد محدودیت های اجرایی از تجمع و ازدحام جلوگیری کنه، اما او جواز صادر میکنه که مردم برای رفتن به نماز جمعه و شرکت در مراسم مذهبی در رفت و آمد باشند و این گونه مسائل در واقع به حوزه روحانیون مربوط میشه و صدور چنین بخشنامه هایی وضعیت بحرانی شیوع گسترده کرونا رو در ایران از این هم بدتر میکنه. اما ظاهرا مراسم مذهبی بر جان مردم ارجحیت داره. چند ماه پیش هم در دیماه علی خامنه‌ای ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرد. البته سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گفته های او خامنه‌ای رو به نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت مردم متهم کرد و گفت که علی خامنه‌ای در حال بازی با جان میلیون ها انسانه. مرداد،
خیلی جالب فرهنگ این رفتار دوگانه که از سوی در مورد مراسم ملی مثل نوروز و سیزده بدر و اینها به درستی هشدار و انذار در سطح بسیار داده میشه، اما در مورد مراسم مذهبی تا این حد سهل‌انگاری میشه. اما در مورد واکسن جانسون اند جانسون هم خبرهای غیر خوشایندی در واقع منتشر شده، این که باعث لختگی خون در تعدادی شده و زدنش هم ممنوع شده در آمریکا.
بله، همونطور که گفتی در پی در واقع بروز لخت شدن خون در 6 خانم بین سنین 18 تا 48 سالگی در آمریکا، فعلا تزریق این واکسن جانسون اند جانسون برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر متوقف شده. البته یک خانم به همین علت جان باخته و یک خانم دیگه به شدت بیمار و بستری. این رو هم اضافه کنم که تا دیروز بیش از 7 میلیون نفر از واکسن‌های جانسون اند جانسون در ایالات متحده استفاده کردند و به همین علت برخی از مقام‌های پزشکی آمریکا گفتند که این آمار در واقع نشون دهنده مشکل یک نفر به ازای 1 میلیون نفر هست که به مراتب کمتر از آمار مرگ و میر استفاده نکردن از واکسن کرونا محسوب میشه. در آفریقای جنوبی هم که بسیاری از کادر درمان این کشور از واکسن جانسون اند جانسون استفاده کردند، تزریق این واکسن متوقف شده. اما مقام‌های بهداشتی آفریقای جنوبی گفتند که تا به حال مشکل لختگی خون بر اثر استفاده از این واکسن دیده نشده. این رو هم اضافه کنم که این واکسن جانسون اند جانسون برخلاف واکسن‌های دیگه تنها یک بار تزریق میشه و در دمای حرارت معمولی به حدود 5 تا 10 درجه قابل نگهداری و حمل و نقله، که پیش از این مسئله از اون به عنوان واکسنی یاد میشد که میشه اون رو به بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا فقیر صادر کرد و چون یک بار تزریق میشه از نظر لوجستیکی و اجرایی هم بهتره. با این وجود مقام‌های بهداشتی در آمریکا اعتقاد دارند که استفاده از اون بهتر از عدم استفاده از واکسن هست. مرداد
علی، سپاسگزارم از تو فرهنگ. فرهنگ قویمی با ما همراه بود که نگاهی کردیم با آخرین خبرهای مرتبط با کرونا و واکسن در ایران و جهان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه 25 فروردین با بیان اینکه کشور دچار به گفته او آلودگی امنیتی شده، گفت قبل از این از اسناد به کلی سری هسته‌ای ایران هم سرقت شده و قبل از اون هم چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهای انجام دادند. آقای رضایی با استناد به این اتفاقات و همینطور خرابکاری اخیر در شبکه برق رسانی تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز نتیجه گیری کرده که پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده ایم. این برای نخستین بار است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی را که پیشتر اسرائیل مطرح کرده بود تایید می‌کند. در همین باره ساعتی پیش با بابک تقوایی تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی گفتگو کردم و درباره این دیدگاه، این سخنان محسن رضایی از او پرسیدم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در ماهای اخیر خب ما شاهد بودیم اتفاقاتی افتاد که خب این امکان برای رژیم جمهوری اسلامی و مقامات اون وجود نداشتش که بتونن این مسائل رو پنهان بکنن، از ترور آقای فخری‌زاده گرفته تا کشته شدن یکی از نیروهای القاعده در تهران که قبل از اون رخ داد و دخترش در شمال تهران، و خب ما موارد دیگر رو داشتیم مثل پارچین، خرابکاری در پارچین و بسیاری از موارد دیگه. و خب طبیعتاً این مسائل باعث شده که این فرصت فراهم بشه برای کسانی مثل آقای رضایی تا بتونند این مسائل رو افشا بکنند، یعنی به شکل یک دلنگرانی که دارن این مسائل رو مطرح بکنند و از ضعف‌های امنیتی جمهوری اسلامی بگن. البته این یک مسئله جدیدی نیستش، این مسئله سالها وجود داشته، به خصوص از سال اگر اشتباه نکنم 1383، یعنی زمانی که برای اولین آخرین بار اطلاعات برنامه هسته‌ای نظامی ایران در جهان افشا شد و نیروهای اطلاعاتی موساد در خاک ایران اقدام به عملیات کردند. قبل از اون از سالهای 1378 فعالیت وجود داشت ولی از طریق عوامل ایرانی اونها، و خب ما در سالهای بعد شاهد بودیم که این موارد بسیار تشدید شد. من خودم یک تجربه دارم، مثلا میتونم یک مثال بزنم. من در سال 1391 خب وقتی که در زندان اوین بودم، حالا دستگیر شده بودم، اونجا شاهد بودم که از میان پرسنل وزارت اطلاعات بودن کسانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بودند، و خب این کسانی که اونجا بودند عمدتاً انگیزه های عقیدتی داشتند، یعنی در راستای انتقام گیری همکاری کرده بودند، و اینها محاکمه شدند. اخبار جاسوسی اینها اون موقع اصلا مطرح نشد و کاملا پنهان شد، ولی خب در حال حاضر با توجه به اینکه این مسائل عیان شده و اسرائیل داره از نیروهای خودش استفاده میکنه درون خاک ایران، کسی مثل آقای محسن رضایی مجبور هستش که بیاد به این مسائل اسهام بکنه. ما باید توجه داشته باشیم که اسرائیل توانایی انجام حمله هوایی مستقیم به علت عدم پشتیبانی آمریکا رو نداره، و خب به همین دلیل از موساد و همچنین واحد 8200 نیروی دفاعی اسرائیل استفاده میکنه برای ضربه زدن به برنامه اتمی ایران، و خب بنابراین ما شاهد این افشا شدن این مسائل تا این حد هست.
بعضی از کارشناسای امنیتی غربی از آن میکنن که اسرائیل دست به یک شبکه سازی زده در طی 30 سال گذشته در ایران. ظاهرا اینطور نیست که تصمیم خلق سایه باشه. در طی 3 دهه 4 دهه گذشته اسرائیل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید در نظر گرفته و در ارکان مختلفش تونسته نفوذ بکنه. این وضعیت رو چطور میشه دید در جمهوری اسلامی؟
اگر ما اسرائیل و ایران رو از لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادی مقایسه بکنیم، اسرائیل کاملا برتر هستش و طبیعتاً کشوری که این برتری رو داشته باشه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی هم میتونه برتری داشته باشه به کشور مقابل خودش. و خب ما شاهد هستیم که انگیزه های مالی خب خیلی مطرح هستش در میان کسانی که با موساد همکاری میکنن از قلب ارگان های امنیتی و نظامی در ایران. مثلا من میتونم مثال بزنم در رابطه با ترور آقای فخری زاده. خب در ترور آقای فخری زاده خودشون، یعنی ارگان های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، اعلام کرده که بودن کسانی که نیروهای نظامی بودن از نیروهای مسلح، و خب اینها منظورشون هستش که خب اصطلاحا کسانی که وظیفه محافظت از ایشون رو بر عهده داشتن در سپاه انصارالمهدی این کار رو انجام دادن، و خب سپاه انصارالمهدی وظیفه‌اش محافظت از مقامات جمهوری اسلامی هستش، به خصوص کسانی که خارج از کشور سفر میکنن، و طبیعتا وقتی که پرسنل سپاه انصارالمهدی به خارج از کشور میرفتن امکان ارتباط گیری موساد با اونها وجود داشت، و بنابر این در طی این سال‌ها این سرمایه گذاری ها صورت گرفته و بالاخره تونستند به این نتیجه برسند. یک مسئله دیگه هم باید ما در نظر داشته باشیم که در سالهای پس از انقلاب و به خصوص پس از فروپاشی شوروی، ما دو سرویس اطلاعاتی در ایران داشتیم، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، و این دو ارگان امنیتی توانایی تعامل و همکاری مستقیم با سرویس های اطلاعاتی کشورهای دوست و همپیمان جمهوری اسلامی رو نداشتن، به عنوان مثال با FSB از روسیه و یا سرویس اطلاعاتی چین. به هر حال این سرویس های اطلاعاتی با اسرائیل با موساد در ارتباط هستند، و بنابراین دانش ضد اطلاعات خودشون رو به روز رسانی نکردن. خیلی سرویس های اطلاعاتی سنتی هستند و ضعف مدیریت دارن، و بنابراین تمام این مسائل کمک کرده به موساد و اسرائیل تا بتونه در این سالها شبکه سازی انجام بده در بالاترین سطوح اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی کشور، و بتونه به اهداف خودش، اهداف نظامی و سیاسی خودش برسه، همینطور که ما شاهد هستیم به راحتی توانستن تأخیر ایجاد بکنن در برنامه هسته ایران، و خب این انفجارها رخ داد و ما شاهد این مسائل بودیم و هستیم.
بعضی از اینها هم به هر حال تو اعلام شده. شهریور 97 بود که اعلام شد، خبرهای از داخل ایران گفته شد که مدیر کل میز اسرائیل در بخش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خودش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده. یعنی بخش ضد اطلاعات علیه اسرائیل عملاً به وسیله نیروهای اسرائیل در ایران کنترل می شده. این چه چشم‌اندازی میده به وضعیت امنیتی در کشور، در جمهوری اسلامی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته در بسیاری از موارد امنیتی، ما اگر فاکتور بگیریم بحث موشکی رو و بحث ربایش فعالین سیاسی و خبرنگاران و کسانی که بودن در سالهای اخیر به عنوان مثلا میشه تا حدودی گفت موفقیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اگر این مسائل رو فاکتور بگیریم دستاوردهای دیگری نداشتند و خب این به خاطر ضعف مدیریت هستش در بالاترین سطوح اطلاعاتی کشور و سیاسی کشور. و خب این مسئله به جایی پیش رفته که همونطور که شما گفتین ما شاهد بودیم که مدیریت معاونت ضد جاسوسی اسرائیل خودش جاسوس اسرائیل بوده و من مثال‌های دیگه میتونم بزنم، به عنوان مثال مدیریت اداره انقلاب‌های مخملی واجا وزارت اطلاعات خودش قصد داشته تا به تایلند بره و همکاری بکنه، یک سری اطلاعات بده در سال 1390 که دستگیر میشه و این اطلاعات تا حالا در جای درج نشده. و تمامی این مسائل این نشون میده که جمهوری اسلامی هیچ توانایی نداره تا با این مسائل مقابله بکنه. و
بله، گفتگوی یه ساعتی پیش من بود با بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی. اما بعد از انتشار گزارش‌های در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران و کانال‌های نیروهای متحد ایران در عراق درباره حمله به مرکز اطلاعات و عملیات ویژه وابسته به موساد اسرائیل در شمال عراق و کشته شدن شماری از آنها، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه این مسئله را رد کرد. تحلیلگران هم وجود چنین پایگاه و یا مرکزی وابسته به موساد را به کلی در اقلیم کردستان رد کردند. الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای حمله به تأسیسات عراق در منطقه را نادرست خوانده و وجود پایگاه موساد در منطقه کردنشین عراق را تکذیب کرده است. این بیانیه واکنشی است به خبر رسانه‌های ایران که شامگاه سه‌شنبه از حمله به یک پایگاه نیروهای موساد در شمال عراق و کشته شدن شماری از وابستگان به آن خبر داده بودند. در حالی که مقامات رسمی اسرائیل واکنشی به این خبر نشان ندادند، گزارشگر روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه نوشته که دست کم 4 منبع مختلف در شمال عراق به او گفتند که چنین حمله ای انجام نشد. خبرگزاری ایسنا نیز روز چهارشنبه به نقل از بخش عربی شبکه روسیه راشا تودی نوشته که یک فرمانده عالی رتبه نظامی عراق گفته که تا این لحظه چیزی برای تایید چنین حمله ای وجود ندارد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق، در گفتگو با رادیو فردا.
همینطور که در بیانیه رسمی سخنگوی حکومت اقلیم کردستان اومده بود که این گزارش های حمله به تأسیسات اطلاعاتی در شمال عراق یا اقلیم کردستان اومده بود، بنده هم فکر میکنم که این بخشی از یک جنگ روانی بین دو طرف، بین ایران و اسرائیل هست و صحتی نداره، چرا که از یک طرف تا کنون هیچ منبع مستقلی تایید نکرده که اسرائیل پایگاهی در شمال عراق یا اقلیم کردستان داشته باشه و از طرفی هم فکر نمی‌کنم که با وجود صدها خبرگزاری مستقل حتی بین‌المللی و منطقه‌ای و محلی در اقلیم کردستان، هیچ یک از این خبرگزاری‌ها این رو تایید نکردن، حتی به عنوان خبر هم جالبه که به اون پرداخته نشده، بلکه از خبرگزاری‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ممکنه این خبر نقل شده باشه اما این رو تایید نشده. بنده هم معتقدم که این میتونه یک فیک نیوز باشه برای مصرف داخلی در جمهوری اسلامی که انتقام این خرابکاری که در نتنز که منصوب میشه به اسرائیل، که اون رو هم اسرائیل رسما اون رو هم تایید نکرده، میتونه مصرف داخلی داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران. فراموش نکنیم که روابط خارجی در اقلیم کردستان در چارچوب روابط خارجی عراق است و عراق هم هیچ روابط دیپلماتیکی تا کنون با اسرائیل نداره و حکومت اقلیم کردستان پیروی میکنه از سیاست‌های حکومت مرکزی در بغداد.
منبع اولیه گزارش‌های رسانه‌های ایران برخی از کانال‌های نیروهای شیعه همپیمان با ایران هستند که تلویحاً القا کردند که حمله از سوی گروهی ناشناس به مقر موساد بخشی از واکنش به اقدام اسرائیل در حمله دوباره‌اش به سایت هسته‌ای نتنز بوده. روزنامه جروزالم پست اسرائیل همچنین خبر داده که هیچ یک از منابع خبری معتبر در شمال عراق گزارشی در مورد وقوع حمله به مقر موساد در این منطقه منتشر نکردند. صالح عمر عیسی، دیگر استاد علوم سیاسی در اربیل، نیز در گفتگو با رادیو فردا خبر را نادرست می‌خواند.
در بعضی از رسانه‌های وابسته به ایران بحث این شده که به تلافی حمله سایبرنتیکی به قول خودشون از طرف اسرائیل به نتنز که باعث انفجاراتی در اونجا شده، اونا هم در مقابل به مرکز اطلاعات وابسته موساد اسرائیل در اقلیم کردستان حمله کردن. اصلا این خبر هیچ اصل و اساسی نداره. برای اینکه ما اصلا نگاه کنیم، هیچ مرکز اطلاعات وابسته به موساد اسرائیل در اقلیم کردستان اصلا وجود نداره تا اینکه نیروهای ایرانی حمله کرده باشن به اون مراکز و باعث کشته شدن نیروهای موساد شده باشه. اصلا به هیچ عنوان این خبر هیچ اصل و اساس واقعی نداره.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل، اما این خبر را مسبوق به سابقه می‌داند.
قبلا هم چندین بار از طرف بعضی از مقامات جمهوری اسلامی اتهامات مشابهی مطرح شده، اما هیچگاه نه از طرف مقامات اقلیم کردستان و نه از طرف یک دولت یا منابع دیگری این تایید نشده و این بار هم فکر نمی کنم که اینها یک مصداقیت عینی داشته باشه.
اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، شامگاه سه‌شنبه در مورد این خرابکاری که به اسرائیل نسبت داده شده گفته است که برنامه ریزی و کار اجرایی برای حملاتی از این دست از مدت‌ها پیش انجام می‌شود و این گونه نیست که کسی یکی دو شب قبل وارد شده و مواد منفجره را جاسازی کرده باشد. او گفته که احتمالاً یک بمب باعث انفجار بوده که ممکن است 10 تا 15 سال پیش به نتنز منتقل شده باشد و افزوده این تله‌گذاری‌ها از مدت‌ها قبل و حتی پیش از نصب تجهیزات انجام می شود و در زمان مناسب عمل می کند. به نوشته رسانه های بین المللی، اهود اولمرت همانیست که در زمان صدارتش نفوذ کرم رسانه استکسنت به سایت های هسته‌ای ایران و هدف قرار گرفتن شماری از دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای، برنامه ریزی و اجرا شد.
گزارش الهی روانشاد رو می شنیدید و حالا نوبتی است تا بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
در اولین روز از رقابت‌های دور گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز چهارشنبه، پرسپولیس ایران فینالیست فصل پیش این مسابقات در گروه ای در شهر گوا در هند تیم الوحده امارات را با تکل سید جلال حسینی شکست داد. از محمد پنجلی، کاپیتان سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران خواستم که در مورد این بازی و پیروزی سرخپوشان در اولین مسابقه بگوید.
توی تورنمنت بازی اول خیلی مهمه، چون میتونه تیم رو راه بندازه، استرس رو از رو تیم برداره، اعتماد به نفس رو جایگزین کنه واسه بازی بعد. که این بازی رو خوشبختانه بچه‌هام خوب شروع کردن، هافتایم اول عالی بودن، هافتایم دومم خیلی منطقی حفظ توپ کردن و منتظر تک موقعیتایی بودن که پیش میومد و خوشبختانه باز ارزم سید یه گل خیلی قشنگ زد و سه امتیاز شیرین واسه پرسپولیس به ارمغان آورد.
روز چهارشنبه همچنین تراکتور، دیگر نماینده ایران در گروه بی در شهر شارجه امارات، در یک دیدار تماشایی و پرگل برابر تیم پاختاکور ازبکستان، در حالی که در ابتدا با دو گل از رقیب پیش افتاد، در پایان به تساوی 3-3 برابر حریف ازبکستانی رضایت داد. تیم فولاد ایران در گروه دی نیز در شهر ریاض عربستان از ساعتی پیش برابر تیم مدعی الصعد قطر به میدان رفته. استقلال، چهارمین نماینده ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که در گروه سی قرار دارد، آخر شب پنجشنبه در شهر جده عربستان اولین دیدارش را با تیم الاهلی این کشور برگزار خواهد کرد. در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در شهر آلماتی قزاقستان، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در آخرین روز این پیکارها، چهارشنبه، مهدی بالی، فرنگیکار وزن 97 کیلوگرم ایران، با پیروزی برابر همه رقیبان خود مدال طلا برگردن آویخت. پیش از او هم پژمان پشتام، ناصر علیزاده و علی اکبر یوسفی در اوزان 77، 87 و 130 کیلوگرم نشان طلا گرفته بودند. و دادگاه عالی ورزش روز گذشته ضمن پذیرفتن اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به AFC در مورد گرفتن میزبانی از این کشور به کنفدراسیون فوتبال آسیا 10 روز فرصت داد تا در این مورد پاسخ دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه پیش میزبانی تیم ملی فوتبال ایران در سه بازی برگشت انتخابی جام جهانی را از این کشور گرفت و بحرین را به عنوان میزبان معرفی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
30 دقیقه بامداد است و پایان مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر تا این ساعت بامداد همراه بودید. از شما متشکرم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. امیدوارم که در ادامه برنامه هم ما رو همراهی کنید. من مرداد قاسمفر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از تندرستی دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع محروم شدن سینماگران شناخته شده پیش از انقلاب سال 57 در سینمای بعد انقلاب را به بهانه نوشته بحث‌انگیز اخیر بهروز وثوقی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته صفحه رسمی بهروز وثوقی، بازیگر شناخته شده در اینستاگرام، با انتشار عکس‌هایی از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و محسن مخملباف، آنها را به عنوان افرادی که باعث ممنوع تصویر شدن محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی و خود بهروز وثوقی شدند معرفی کرد. انتشار این پست موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت و باعث شد تا یک بار دیگر موضوع بحث‌انگیز محرومیت سینماگران شناخته شده فعال در دوران حکومت گذشته ایران پس از انقلاب مطرح شود. پس از حملات به سالن‌های سینما در جریان انقلاب سال 57، تردیدهای جدی درباره ادامه فعالیت این هنر پس از انقلاب وجود داشت. گروهی از رهبران انقلاب با بهره‌گیری از یک جمله معروف روح الله خمینی در سخنرانی معروف روز ورودش به ایران در بهشت زهرای تهران، مبنی بر اینکه او با سینما مخالف نیست بلکه با فحشا مخالف است، امکان فعالیت سینما را مطابق نظر و اهداف انقلاب فراهم کردند. با این همه تکلیف فعالیت چهره‌های شناخته شده دوران قبل نامشخص بود، به ویژه آنکه نهادهای قضایی چون دادستانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی به دنبال برخوردهای قضایی و امنیتی با چهره‌های شناخته شده دوران قبل بودند. این چنین بود که بسیاری از چهره‌های شناخته شده به دادستانی احضار و حتی در مواردی بازداشت شدند و حکم به مصادره اموالشان داده شد. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار که شاهد آن اتفاقات بود، از فضای آن دوران چنین میگوید:
همه چیز در حد افراط و تفریط بود. در چند ماه اول بعد از انقلاب افراد رده بالای سیاسی و نظامی عموما اعدام شده بودند و حالا نوبت به چهره‌های شناخته شده مثل هنرمندان و ورزشکاران رسیده بود. اینها رو شخصیتشون رو اعدام کردند، اموالشون رو گرفتند، افتخاراتشون رو انکار کردند، تحقیرشون کردند. فقط هم بازیگران سینما نبودند، تئاتری‌ها، کارکنان تالار رودکی، نویسندگان، خوانندگان، خلاصه هر که با هنر و زیبایی سر کار داشت. پشمینه پوشان تندخوی بر سر کار اومده بودند که از هنر چیزی نمی‌فهمیدند. البته چهره‌های فرهنگی هم در این هجوم مغولوار به هنرمندان نقش داشتند که بعدها خودشون از اهل هنر شدند و نوبت آسیابی که آبروی هنر رو میبره و استخوان هنرمند رو خرد میکنه به اونها هم رسید.
برخوردها با بازیگران زن دوران گذشته تندتر بود. بسیاری از آنها اجازه فعالیت در پس از انقلاب نگرفتند. اتفاقی که البته برخلاف پیشبینی برخی از آنها بود که فعالیت‌هایی در جریان متفاوت سینمای دوران گذشته هم داشتند. بهروز بهنژاد از بازیگران شناخته شده سینما و تئاتر پیش از انقلاب و شریک زندگی فرزانه تاییدی، یکی از بازیگران زن جریان متفاوت سینمای پیش از انقلاب، از جمله هنرمندانی بودند که تصور نمی‌کردند در دوران پس از انقلاب اجازه فعالیت نگیرند.
ما وقتی انقلاب شد، من و فرزانه بانوی من فکر می‌کردیم که دیگه الان دوره ماست، ما می‌تونیم کار کنیم و به صلاح آرزوهای خام، ولی این گونه نبود. ما بعد متوجه شدیم که این شکلی نیست و شدیداً با تیپای مثل فرزانه و من اینا مخالفن.
برخی چهرهای شناخته شده فعال در دوران قبل از جمله بهروز وثوقی پیش از وقوع انقلاب ایران را ترک کرده بودند. با این همه افرادی چون محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی و ایرج قادری با ماندن در ایران به دنبال فعالیت در دوران جدید بودند. امیر عزتی، محقق و نویسنده سینمایی، درباره تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت در حوزه سینما در آن دوران چنین میگوید:
در سال 57 آشوب بزرگی در کشور حکمفرما شد و با وجود تشکیل حکومت جدید در ابتدای سال 57 این آشوب در خیلی از زمینه‌ها مخصوصا امور فرهنگی هنری و به ویژه سینما تا سالهای بعد ادامه پیدا کرد. با شروع سینما سوزی‌ها بسیاری از تولیدات سالهای قبل توسط تهیه کننده‌ها اکران نشد چون امنیتی وجود نداشت. خمینی بعد از ورود به ایران در سخنرانی معروفش در بهشت‌سرا گفت که با سینما مخالف نیست، اما هشدار داد که اسلام فرم سینماها رو تغییر میده، ولی خیلی طول کشید تا خط مشی و سیاستی مدون شکل بگیره. اولین برخورد سینماگران با چهره‌های جدیدی که قرار این خط مشی و سیاست رو تدوین کنن در آخرین روزهای اسفند 57 اتفاق افتاد. مسعود کیمیایی سه چهره تازه رو به کانون سینماگران پیشرو معرفی کرد: محمدعلی نجفی، سید محمد بهشتی و محمدعلی هاشمی. اینها قرار بود موازه هنرمندان مسلمان رو به سینماگران ایرانی تفهیم کنند. نجفی، بهشتی، فخرالدین انوار و چند نفر دیگه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تأثیر توصیه‌های آیت الله بهشتی و دکتر علی شریعتی آیت فیلم رو تأسیس کرده بودند تا حضوری فعال در زمینه فرهنگ و هنر داشته باشند. کمتر از 3 ماه بعد از این جلسه محمدعلی نجفی به ریاست اداره کل نظارت نمایش رسید، مسئولیتی که توسط شخص خمینی در جلسه شورای انقلاب به اون تفویض شده بود. بهشتی ابتدا مسئول پخش سیمای جمهوری اسلامی، بعدها مدیر تولید و مدیر گروه فیلم و سریال شبکه اول و بالاخره در سال 62 مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و مدیر جشنواره فجر میشه. فخرالدین انوار هم پس از انقلاب به سمت مدیر گروه فیلم و سریال و بعدا مدیر شبکه اول در اومد و بعد از چندی سمت معاونت سینمایی وزارت ارشاد رو به عهده گرفت. بهشتی و انوار تا سال 73 طولانی ترین دوران مدیریت سینمایی رو دارن و عملاً سکان سینمای ایران به دست این دو نفر سپرده شده، کسانی که تئوری سینمای اسلامی رو تدوین و به مرحله اجرا گذاشتن.
یکی از نخستین معیارهای وضع شده برای فعالیت سینمایی در نخستین سالهای بعد انقلاب اطلاعیه مهدی کلهور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آذر سال 59 است که به تهیه کنندگان سینما از لزوم طی کردن مراحلی چون بررسی سناریو، بررسی صلاحیت کارگردان و هنرپیشگان، نظارت بر امور ساخت فیلم و در نهایت بازبینی نهایی و صدور پروانه نمایش خبر می‌داد. موضوع بررسی صلاحیت کارگردان و بازیگران از همان مراحل نظارتی خاص بود که معیارهایش نامشخص و به شدت سلیقه‌ای بود. بهروز تورانی میگوید بخشی از محرومیت‌های بعد انقلاب ناشی از مشاوره‌های افرادی در داخل خود سینما بود.
بخش عمده‌ای از ظلم‌هایی که به هنرمندان شد توسط عوامل درجه 2-3 صنعت فیلم ایران، یعنی کارگردان‌های درجه 2-3 و بازیگران درجه 2-3 صورت گرفت. رقابت‌ها، حسادت‌ها و بدتینتی‌ها فراوان بودند.
نقطه عطف محرومیت چهره‌های شناخته شده سینمای پیش از انقلاب در دوران پس از سال 57 اتفاقاتی بود که برای فیلم برزخی ها به کارگردانی ایرج قادری افتاد. فیلمی که با حضور بازیگرانی چون محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی، سعید راد و خود ایرج قادری ساخته شده بود. امیر عزتی اتفاقات رخ داده برای آن فیلم را چنین شرح می‌دهد:
مهمترین حادثه که باعث رادیکال‌تر شدن فضا شد، تولید و نمایش فیلم برزخی ها توسط سازمان سینمایی عبدالحسین محمدزاده، وارد کننده فیلم محمد رسول الله بود که به بنیاد هنر در اسلام یا بهدا و در پوستر فیلم‌ها به هدا هم شهرت داشت. این سازمان با هدف شناساندن واقعیت دوران انقلاب در مرداد سال 58 آغاز به کار کرده بود. برای محکم کاری ایرج قادری قبل از ساخت این فیلم ندامتنامه‌ای درباره کارنامه سینمایی گذشتش در روزنامه کیهان منتشر کرد و خواستار خدمت به اسلام و مسلمین در جوی سالم شد. ولی نمایش فیلم و فروش بسیار زیاد اون باعث جلب حساسیت خیلی تشکیل یا شد. کسایی که ابتدا اسم هم نداشتن و مطالب بدون امضا به نشریات میفرستادن. اولین مطلب با عنوان دوزخ ابتذال در برزخی ها در روزنامه کیهان منتشر شد که سرپرست اون سید محمد خاتمی بود. در دومین هفته نمایش فیلم برزخی ها هم توماری 18 متری در نماز جمعه جمع‌آوری شد که باعث توقیف فیلم شد. ولی کار به اینجا ختم نشد. مطلب بینام بعدی با عنوان برزخی ها متن نامطلوب وقاحت در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد که سردبیر بخش سینمایی سید مهدی شجاعی بود. روزنامه اطلاعات هم که از چاپ نقد بینام حوزه اندیشه و هنر اسلامی با عنوان خیانت آشکار به خون شهیدان خودداری کرده بود، بعد از توقف نمایش فیلم اون نقد رو همراه با جوابیه تهیه کننده منتشر کرد. اینجاست که محسن مخملباف عضو حوزه اندیشه و هنر اسلامی ظاهر میشه، کسی که به گفته ایرج قادری در مصاحبه‌ای با روزنامه انتخاب در سال 91 مبتکر امضای تومار و پایین کشیدن فیلم از اکران و در واقع سرسخت‌ترین مخالف حضور بازیگران قبل از انقلابه. بعد از انتشار جوابیه مخملباف در مجله اطلاعات هفتگیه که مسئولان وزارت ارشاد مجبور به اعلام رسمی دیدگاه‌های خودشون میشن ولی کافی نیست و به استعفای عبدالمجید معادی‌خواه وزیر ارشاد اون دوره ختم میشه تا سید محمد خاتمی جاشو بگیره. این اولین پیروزی بزرگ تندروهاست و سرنوشت سینما ایران و سینماگران رو تعیین میکنه، دست کم برای یک دهه بعد.
توقیف فیلم برزخی ها نام محسن مخملباف را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره های نظریه پرداز هنرهای تصویری پس از انقلاب مطرح کرد و باعث شد تا امروز از او به عنوان یکی از اصلی ترین افراد در کنار مدیران وقت سینما و وزارت ارشاد در محروم کردن سینماگران قدیمی یاد شود. اقدامات او البته با مخالفت مسئولان بلندپایه حکومت مواجه نشد. بر این مبنا کل حکومت برآمده از انقلاب سال 57 موافق محروم کردن چهره‌های شناخته شده قدیمی از فعالیت بودند، موضوعی که بهروز بهنژاد هم آن را تایید می‌کند.
اینها مهره‌های خودشون رو داشتن. آدمی مثل محسن مخملباف طبیعتاً مهره بسیار مناسبی است. هر کاری که دلش می‌خواست می‌کرد دیگه. مانیفستویی که آقای مخملباف داده یه بخشش بسیار آزاردهنده بود، این که زن در سینما در تصویر اصلا نباید از حد میدیوم شات جلوتر بره. یعنی نباید شما مثلا یه دفعه کلوزآپ صورت زیبایی یک زن نشون بدید. فقط شخص مخملباف نمیتونست این همه کار رو انجام بده. به هر حال کل ماجرا برنامه ریزی شده بوده، یعنی اینکه اینها همه برنامه ریزی شده و مهره هایی رو که در دست داشتن به راحتی استفاده میکردن. و حرف من این که بله، تمام رژیم در یک جهت و بسیار با برنامه ریزی های بقیهانه پیش میرفتن و کارهاشون رو انجام میدادن.
پس از اتفاقات مربوط به فیلم برزخی ها، مدیران تازیه وزارت ارشاد و سینما ایران به صراحت حضور بازیگران شناخته شده قدیمی در نقش های اصلی فیلم ها را منتفی دانستند. امیر عزتی:
بهشتی در مصاحبه طولانی خودش با ماهنامه فیلم در سال 63 صراحتاً اعلام کرد که بازیگران قبل از انقلاب که در نقش اول فیلم ها حضور داشتن نمیتونن نقش قهرمان یا الگویی در فیلم های دوران جدید بازی کنن.
بهروز بهنژاد پیش از خروج از ایران اجازه پیدا کرد در فیلمی به نام شب شکن بازی کند. او اتفاقات مربوط به آن فیلم و ممنوعیت پس از آن را چنین شرح می‌دهد.
فیلم شب شکن تهیه کنندش وقتی به من پیشنهاد کرد، من گفتم آخه نمیشه، من ممنوع چهره، به قول اسماعیل خویی گفت لغت عجیبیه، ممنوع چهره عربی و فارسی با هم هستم و اجازه نمیتونی بگیری؟ گفت نه، چون گویا پدرش با آیت الله های بسیار گردن کلفتی ارتباط داشت، آقای فرح بخش، و بالاخره اونجا اجازه منو گرفتم. ولی بعدن چون این فیلم بسیار فروش خوبی داشت و دلیل این که اجازه به من دادن برای این که رول منفی بود، فکر میکردن رول هروینی قاچاقچیه فلان این حرفا، ولی خب بعد از اون فیلم چون با موفقیت روبرو شد، آقای فرح بخش فیلم دیگری رو با کارگردانی قدکچیان به وزارت ارشاد صورت رو فرستادن، ولی من وقتی رفتم توی استودیوی جدید حسین فرحبخش و عبدالله اسکندری گریمور عزیزمون که با هم شریک شده بودن، اونجا من کاغذی رو که وزارت ارشاد به اینا برگردونده بود دیدم که از لیست کسایی که بازی میکنن اسم من زبدر قرمز و روش نوشته بودن فرامرز غریبیان.
محسن مخملباف اوایل دهه 70 با تغییراتی که در دیدگاه و تفکراتش رخ داد فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما را ساخت که در آن به ستایش از تاریخ سینمای ایران پرداخت و به صورت تلویحی از چهره‌های محروم شده پس از انقلاب دلجویی کرد. این شماره از مجله هفتگی صحنه را با ذکر این نکته که آماده بازتاب نظرات و دیدگاه‌های آقای مخملباف و دیگران درباره نکات مطرح شده در این برنامه هستیم به پایان می‌برم. شب و روز خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.